بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر. عرض کنم به خدمتتون که من با یه بیان دیگه دوباره مطلب عرض کنم که انشالله روشن بشه که اولشه، یعنی طبیعی هم هست، نگران نباشید. خب ببینید، ما قرار بود توی دلیل شرعی لفظی از سه جهت بحث کنیم دیگه، یعنی سه سنخ بحث داشتیم: بررسی ماهیت دلالت، بررسی حجیت ظهور و بررسی اثبات صدور. اولین بحثی که بود بحث بررسی ماهیت دلالت بود. ما توش چیکار کردیم تو ماهیت دلالت؟ ما تو ماهیت دلالت اومدیم موضوع لحهای الفاظی که به صورت بسیار متداولی در دلیلهای شرعی ما به کار برده می شدن و اینا، موضوع لحهاش اومدیم بررسی کرد. به وسیله چی؟ به وسیله قانونهای وضع و استعمال. کارمون این بود دیگه، اومدیم صیغه امر موزونلش رو بررسی کردیم، اومدیم صیغه نهی رو موزونلش رو بررسی کردیم الی آخر. موزونله یعنی چی؟ موزونله یعنی همون مدلول تصوری، یعنی همونی که با تبادر حاصل میشه، همین که من لفظ رو میگم به ذهنم منتقل میشه، همون که استدلال کرد مثلا برای اسم موزونله صیغه امر، گفت دلیل برای این که میگیم موزون لصیقه هم نسبت ارسالی است چیه؟ گفت تبادره. بعد توضیح داد تبادره، میگفتش که شما اگه جرأت دارید توی عرفهای عمومی مردم یه صیغه امر رو بگید، بعد این صیغه امر مثلا گفته شده، شما این صیغه امر رو که شنیدید بگید که من نفهمیدم منظور شما از صیغه امر وجوبه یا استحبابه. اونا میگید کشیده میزنه تو صورتت، میگه که تو بیجا کردی نفهمیدی. همه میدونن که وقتی من میگم برو یعنی باید بری، وقتی میگم این کار انجام بده یعنی باید انجام بدی، وجوبیه. خب اینا چیزایی بود که ما با تبادر و لوازم وضع و موزون له به دست آوردیم. پس مربوط به مدلول تصوریه. مدلول تصوری یعنی چی؟ باز دارم هی تاکید میکنم، عبارتهای دیگه میارم، اینها چیزای جدیدی نیست رفقا، عباراتی که قبلا هم باهاشون خیلی کار کردیم، اما چون معمولا تعرب بعد الهجره میکنید همه یادتون میاد. مدلول تصوری همان موضوع له است. مدلول تصوری همان معنای لغوی است که برای لفظ در لغت براش وضع شده. مدلول تصوری اون تصور و معنایی است که به صورت موضوع له ابتدا به وسیله تبادر به ذهن میرسه. این میشه هم مدلول تصوری اطلاق شمول است. مدلول تصوری عموم عام، عموم شمول اما ایجابی است. ادات شرط همچین الی آخر، اینا هم مدلول تصوری موزون که اصطلاحا بهش موزون هم میگن. این مقام بحث اول ما و واقع بحث از مقام اول ما که الان توضیح دادیم، اینها دوره این بحث میشد دیگه، موزون لها میخواستیم بررسی کنیم. توی مقام دوم، توی حجیت ظهور، میخواییم در رابطه با بود بهتون عرض میکردم، این هست دقت کنید، مقدمه کوتاه و کوچیک قاطی شد، کوچیک و کوتاه شد کوچاه. یه مقدمه کوتاه و کوچیک عرض کنم. بود توی بحث میکردیم، میگفتیم وقتی یه کسی استعمال میکنه سه تا دلالت به ذهن میرسه، اول دلالت تصوری یا همان معنای موزون له، دوم دلالت تصدیقی نوع اول یا همان مراد استعماری، سوم دلالت تصدیقی نوع دوم یا همان مراد جدی. ممکنه یه کلامی دوتا داشته باشه، ممکنه یکی، ممکنه هم ستاشو داشته باشه. اینو توضیح دادیم دیگه. رفقای عزیز، مقام بحث اول ما که بررسی موضوع اون لحهای الفاظی که توی عبارات شرعی به کار میره، مقام اول بحث ما مقام مدلول تصوری و موضوع اون له. مقام بحث دوم ما حجیت ظهور مربوط به بحث مراد تصدیقی نوع اول و دومه. ما توی حجیت ظهور میخوایم بررسی کنیم که آیا این لفظ و کلامی که از سوی متکلم شارع بیان شده است مراد تصدیقیش به هر دو نوعش، هم استعمالی و هم جدیش، آیا در همان معنای مدلول تصوری که توی بحث قبل بررسی کردیم در همون معنا به کار رفته؟ به کار رفته اصطلاح اصولیش چی میشه؟ در همان معنا ظهور دارد، در همان معنا فهمیده میشود. هی دارم عبارت رو عوض میکنم روشن بشه، خواهش میکنم دقت کنید تا روشن شه. اگر در همان معنا ظهور داشته باشد میگیم که مراد استعمالیش یا مراد جدیش هم همان است. این میشود بحث ظهور. خب حالا سوال، راه با این توضیحی که دادیم راه‌های کشف ظهور هم مشخص میشه. ما برای اینکه راه یک ظهور رو کشف کنیم باید سعی کنیم، دو راه داره، یا دلالت تصدیقی نوع اولمون رو بگیم مطابق با همان معنای موضوع له در تصوری است، مثلا شارع مقدس یک لفظ امری به کار برده، صيغه امری به کار برده، مراد استعمالیش بگیم همون موضوع لهش چیه؟ وجوبه. مراد استعمالیش هم وجوبه. این میشه میشه ظهور صيغه امر در وجوب. یا بگیم نه این یه نوع ظهوره، یه ظهور دیگه هم داریم، اینه که مراد جدی با مراد استعمالی یکی باشه، که مثلا اطلاق که به کار رفت، مراد جدی مولا از به کار بردن اطلاق همان مراد استعمالیش باشه. مراد استعمالیش اطلاق بوده، مراد جدیش هم اطلاق باشه، تعقید دیگه نزنه. به این میگن ظهور، تطابق اراده جدی با اراده استعمالی، تطابق مراد جدی با مراد استعمالی. من عبارت ها رو هی عبارت پردازی میکنم چون اینجا نظرات مختلف وجود داره. خب این از این مطلب. حالا در مرحله بعد ما فهمیدیم ظهور چیست، ظهور رو فهمیدیم، یعنی همون خدمتتون عرض کردم، من الان دارم مثال میزنم آقای حسینی امینی، من همش با مثال توضیح دادم، یعنی یه دونه فرضیه بود، مثال نبود، صيغه امر مثال زدیم، اصطلاح مثال زدیم، سه بار، چهار بار، پنج بار، دیگه چند تا مثال بزنید دیگه، همش مثال بود دیگه. میخواید من حالا کلاس که تموم شد این صوتو میذارم توی گروه دوباره گوش کنید، چون دقت خود باشم نه چی میگم. خب یه ظهور در نص رو از کجا بفهمیم در صورتی که مراد جدی میکنه نمیفهمیم؟ آره آقای اخلاقی که آقای سالمی پرسیده که تطابق مراد استعمال جدی میشود ظهور. بله این ظهور، اگر مراد جدی با استعمالی تطابق داشته باشن میشه ظهور، کما اینکه اگه مراد استعمالی با موضوع له تطابق داشته باشه میشه ظهور. آقای اخلاقی پرسیده که مقام بحث اول درباره موضوع له، مقام بحث دوم یعنی اثبات تو حجت ظهور در رابطه با مراد استعمالی و مراد جدیه. میخوام ببینیم مراد استعمالی شارع همان موضوع له الفاظ است که ظهور در موضوع له داشته باشه، یا مراد استعمالی اشاره همان مراد اسخای میکنم، یا میخوام ببینیم همان مراد جدی اشاره همان مراد استعمالی اوست تا ظهور داشته باشه. اینو تو بحثه. ظهور جزء مقام اول دوم است. ظهور جزء مقام دومه دیگه، این همه صحبت کردیم، گفتیم سه تا بحث داریم، بحث اول بررسی موضوع له، بحث دوم بررسی بحث حجیت ظهوره. میخوام بگیم که تو مقام دوم بحث ظهور کنیم، ظهورها رو بررسی کنیم. خب الان آقای اخلاقی هم سوال پرسیدن، گفتن که ظهور در نسل از کجا بفهمیم؟ در ساعتی که مراجعه نکردن نمیفهمیم. خب دیگه آقای اخلاقی، اصلا ببینید یک روایتی وقتی میاد ما داریم همینو میخوایم بگیم دیگه، الان اصلا بحث ما همینه. آقای اخلاقی میگه که ما از کجا بفهمیم توی یک روایتی، شما میفرمایید که ما باید بگیم مراد استعمالی و مراد جدی مولا رو کشف کنیم. خب از کجا کشف کنیم؟ متکلم هم که میشه، من هم حاضر نیست خودش توضیح بده منظورش چیه. اصلا ما این بحث حجیت ظهور رو داریم مطرح میکنیم تا بگیم که میتوانیم مراد متکلم رو بفهمیم. چطور؟ میخوایم بگیم ببینید اصلا ما برای چی اومدیم بحث کردیم که موضوع له صیغه امر اینا چیه؟ چون اولا شارع مثل ما حرف میزنه، ما گفتیم صیغه امر و صیغه نهی و اطلاق و عموم و اینها عرفی هم، عرف ازشون یه ذره میفهمه. شارع مثل عرف و عقلا صحبت میکنه. پس اگر شما کلامی از شارع در روایات و آیات دیدی، هم نکن که این کلام از بقول در موقع از مریخ اومده و زبان دیگه ای داره ما نمیفهمیم. نه خیر، اتفاقا اونها به زبان ما حرف زدن. چون اونها به زبان ما و عقلا حرف زدن و از طرفی این موضوع لهایی که ما اینجا درست کردیم موضوع لهای عقلایی است، پس اگر با یه متنی مواجه شدیم که تو اون متن صیغه امر به کار برد، اطلاق به کار برد، می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم که آیا مراد جدی یا مراد استعمالی شارع هم ظهور در اون موضوع له دارد یا خیر. چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ از راههایی که الان گفتیم. اگر مراد استعمالی ما همان چیزی باشد که مراد موضوع له باشد، این ظهور شکل میگیره. یه مراد جدی عبارت است از آن چیزی که مراد استعمالی متکلم بر آن در ذهن متکلم منطبق میشود. عبارتتون خیلی نارسه، خیلی نمیشه شده. الان یه حال بالاخره ما میخوایم خب معلومه اون چی که در ذهن مخاطب مراد جدی نیست، ما میخوایم مراد جدی متکلم بفهمیم دیگه، لذا میریم سراغ قرائن و شواهد این که بفهمیم آیا مراد جدی متکلم همان مراد استعمالیش بود یا نه مراد جدیش مراد استعمالیش نبود. مراد استعمالیش اطلاقه، ما مراد جدی رو مثلا میخوام این بررسی کنیم که آیا مراد جدی هم اطلاقه یا نه تغییر خورده، قیدی آورده. شخصه که مراد جدی در ذهن مخاطب شکل نمیگیره که، مراد جدی متکلمه. اما مسئله ما اینه که ما میخوایم مراد جدی معصوم و شارع رو بفهمیم. چه قرینه نشون که پس چطوری میخوایم مراد جدی معصوم با چه قرینه برای ما رویت وجود داره؟ ببینید مراد جدی ما گفتیم تو اطلاق دیگه، مراد جدی چطور شکل میگیره؟ مراد جدی با بررسی مقدمات حکمته. من میرم بررسی میکنم، میرم شارع در مقام بیان بوده، قرینه ای نیاورده، برای من مشخص میشه که مراد جدیش هم همین اطلاق. یا میرم میگردم شارع در مقام بیان بوده، قرینه متصل و منفصله نیاورده، اما یه قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داره. مثلا شارع من گفته برو گوش بخر، بعد من میدونم شارع گوشت گوسفند دوست داره. خب مسلمه مراد جدی شارع از این که گفته برو گوش بخر اینه که گوشت گوسفند بخر، نه هر گوشتی بخر. گاهی اوقات هم شارع در مقام بیانه گفته که مثلا برو گوشت بخر، بعد تا من از خونه خارج شدم زنگ زده میگه ببین هر گوشتی نخر یا گوشت گوسفند بخر. این خودش اومده یه قرینه بر خلاف مراد استعمالی گفته. اینجا مشخص میشه مراد جدیش مثلا خاصه، مقیده. پس ما از طریق راههای مراد جدی مولا رو کشف میکنیم. این راههایی که عرض کردم راههای کشف مراد جدیه. یعنی ما بررسی میکنیم می‌بینیم که آیا در مقام بیان بوده، می‌خواسته اهمال ورزی کنه، درست بگه، نگه، چطوریه. اگر اینها بود، بعد از طرفی می‌ریم سراغ قرائن. بعضی وقتا قرائن حالیه وجود داره. مثلا عرض می‌کنم مولای معصوم ما در مجلسی نشسته که تو اون مجلس جاسوس حکومت نشسته. میدونی که اگه یه مطلبی رو بگه این میاد سوء استفاده میکنه، هم این چون شناسایی کرده دیگه، اصحاب امام صادق مثلا شناسایی کرده تو مجلس، هم شناسایی میگه اگه من این جواب بدم تمام اینها میسوزن، مهره های من، شاگردان من میسوزن، لذا مثلا تقیه میکنه، تقیه میکنه حکم و فتوا رو عین حکم و فتوای مثلا اهل سنت میده. خب این خودش نشون میده که پس در مقام بیان در واقع حکم شرعی در نبود، در واقع تقیه بوده. خب همه اینها قرارن که ما بتونیم مراد جدی رو کشف کنیم، اینا به ما کمک میکنه. حالا کار نداریم که حالا این قرائن چیه، اینو باید مفصل بررسیش کنیم و سر جاش، اما من میخوام اینو عرض کنم بالاخره ما چه قرائن رو بفهمیم چه نفهمیم یه بحثی داریم تحت عنوان ظهور. اگر مراد استعمالی با موضوع له تطابق پیدا بکند یا مراد جدی با مراد استعمالی تطابق بکند، ظهور شکل خواهد گرفت. ظهور چیست؟ ظهور یعنی اینکه ما به محض اینکه از دلیل با دلیلی مواجه میشویم معنایی به ذهن ما میرسه که اون معنا مدلول تصدیقی است. اگر مدلول تصدیقی ما با موضوع له اون لفظ مطابقت کنه، این یک نوع ظهور است. اگر مدلول تصدیقی که ما گفتیم مراد جدی متکلم هم همون مدلول تصدیقی باشه، این هم یه نوع ظهوره. پس شد دو نوع ظهور دیگه. من سعی کردم با عبارات مختلف و مثالهای متفاوت و دو فضاهای متفاوت مطلب رو برای شما روشن کنم. اولا انشالله که روشن شده باشه، نوارش هم صوتش هم میذاریم، انشالله روش کنید که محکم کاری بشه. خب و هنا نستعین و به ظهورن، حالا میخواد این دوتا راه ظهور به ما توضیح بده. نستعین و به ظهورن کمک میگیریم از طریق دوتا ظهور. احده ما اولیش ظهور لفظه فی مرحلت دلالت تصوری فی معنی معین. خب میگه اون حالت اول، حالت اول چی بود؟ توی جزوه هم آوردیم، یعنی این که مدلول تصدیقی شما در همان موضوع له یا به تعبیر دیگر در همان دلالت تصوری ظهور داشته باشد، ظاهر بودن لفظ. شما این لفظ رو که میگید بالاش بنویسید، یعنی ظاهر بودن مدلول تصدیقی لفظ در مرحله دلالت تصوری در یک معنای معینی. خب این معنی مشخصی داره دیگه، موضوع له مشخصه اینجا. و معنی ظهور فی حاضر مرحله چیه؟ این که میگیم ظهور دارد، ظهور دارد لفظ توی این مرحله، منظور چیست؟ که ان هذا المعنا، این معنای اسرع و انسباقا الی تصور الانسان عند سماع اللفظ، میگه این معنایی که به ذهن ما رسیده به عنوان مدلول تصدیقی اسرع و انسباقا سریعترین معنا از لحاظ سبقت گرفتن به ذهن است الی تصور الانسان، به تصور انسان، همین که عند سماع اللفظ لفظ رو میشنوید. خب اسرع است، سریعتر است نسبت به چی؟ من غیره من المعانی، نسبت به بقیه معانی. خب بنابراین فهو اقرب المعانی الی اللفظ لغتا. پس حالا که اینطور شد، این میشود نزدیکترین معنا به لفظ از حیث لغوی. یعنی میخوام بگم مدلول تصدیقی همان مدلول لفظی رو توضیح بده و مدلول موضوع لهی رو بگه. خب این حالت اول. حالت دوم و آخر ظهور، این میخواد دوم چی میخواد بگه؟ تطابق اراده جدی با اراده استعمالی، تطابق مراد جدی با مراد استعمالی. اینم با 3-4 بار تو مثال توضیح دادیم. مراد استعمالی عموم است، اگر شارع قیدی نیارد مراد جدیش هم میشود عموم. این تطابق مراد جدی با مراد استعمالی میگن ظهور، یعنی ظهور مراد اراده جدی متکلم در عموم. و آخر ظهور حال متکلم، ظاهر بودن حال متکلم در چی؟ فی ان ما یریده، اون چیزی که اراده کرده است مطابقون، مطابق است لظهور لفظ فی مرحله دلالت تصوریه. این که اون لفظی که داره میگه ظهور داره در مرحله دلالت تصوری. خب چرا گفته دلالت تصوری نگفته دلالت تصدیقی نوع اول، چون گفت آقا وقتی دلالت تصوری ظهور در مرحله دلالت تصوری داشته باشد، ظهور در مراد استعمالی هم دارد، این که واضحه دیگه. ای انهو یورید اراده میکند چه چیزی را، متکلم، اقرب المعانی، نزدیکترین معانی را به لفظ از حیث لغوی. و هازا ما یسما، این حال دوم، راه دوم چی میگن؟ ما یسما به ظهور تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت. این حال دوم رو، وضعیت دوم رو، اون چیزی است که نامیده میشود به چی؟ به ظهور تطابق میان مقام اثبات، مقام اثبات رو بالاش بنویس مقام مراد جدی، مقام ثبوت رو بالاش بنویس مقام مراد استعمالی و موضوع له. اینا رو بنویس، یادت میده مدنه. به این میگن تطابق میان اثبات و ثبوت، تطابق میان مراد جدی و استعمالی. خب و من المقرر فی علم الاصول، یه از چیزهایی که واضح هست در علم اصول چیه؟ که ان ظهور حال المتکلم، این که ظهور حال متکلم در اراده به نزدیکترین معانی، اقرب المعانی به لفظ، این حجت هست، میشه بهش اتخاذ کرد و بر اساس اون فتوا داد. پس شد، آقا دقت بفرمایید، پس شد دو تا راه حل. راه اول، مراد استعمالی همانی باشد که موضوع له است. راه دوم، مراد جدی همانی باشد که مراد استعمالی است. این دو تا رو میگن ظهور. و معنا حجیه اینا، آها این مطلب بعدی میخواد معنای حجیت ظهور رو بگه. این که میگیم ظهور، حالا این دوتا ظهوری که بالا توضیح دادیم، عنوان بحثم چیز، حجیت ظهور، این دوتا رو هم گفت حجت است. یعنی چی حجت؟ یعنی چی؟ حالا میخواد معنای حجیت ظهور رو توضیح بده. گفتیم معنای حجیت ظهور چیست؟ صحت استناد به دلیل شرعی لفظی در مقام تفسیر اون دلیل به چی؟ به اون ظهوری که ما از اون فهمیدیم. مثلا ما در کلاممون صيغه امر به کار بردیم، این صيغه امر ظهور در چی داره؟ وجوب داره. در کلاممون دیدیم که متکلم شارع اطلاق به کار برده، این اطلاق ظهور در عموم و شمول داره. خب میگه این ظهور داشتن حجت است، یعنی تو میتونی دلیلتو بر اساس این ظهور تفسیر کنی. اشارم میگه که این کار درسته، چون من مثل شما حرف زدم، من روی دیگه صحبت نکردم. حالا همینو میخواد توضیح بده. و معنا حجیت ظهور، معنای حجیت ظهور چیست؟ اتخاذه اساسا لتفسیر دلیل لفظی علی ظهوره، این که اتخاذه، اتخاذ ظهور، هو ظهور، اتخاذه میخوره به ظهور، که اتخاذ میشود، میشه بگیریم، فرض کنیم ظهور را به عنوان اساسی برای تفسیر دلیل لفظی علی ظهوره، یعنی بر اساس همون ظهور، علی ظهوره یعنی بر اساس روشن بودن ظهور. و نفترض دائما، ما فرض میکنیم که دائما، ان المتکلم، به تحقیق متکلم، قد اراده، اراده کرده است معنایی که نزدیکتر است به ذهن، به لفظ در نظام لغوی عامی که وجود داره، اخذن به ظهور حالهی. به خاطر چی؟ از باب این که میخواییم اخذ کنیم ما به ظهور حال متکلم. و لعجل ذالکه، به خاطر همین مطلب، یطلق و علا حجیت ظهور اسم اصالت ظهور، به حجیت ظهور اسم اصالت ظهور اطلاق میشه. چرا؟ لأنها تجعل از ظهوره ظهور، به خاطر اینکه اصالت ظهور قرار میدهد ظهور را حبل است، به عنوان یک قاعده برای تفسیر دلیل لفظی. جا بشه شما میگید، میگه آقا مثلا تو فقه خیلی دارید، میگه این دلیل ظهور در وجوب دارد، این دلیل ظهور در استحباب دارد، این دلیل ظهور در عموم دارد. این که میگه ظهور دارد، ظهور دارد، منظور همین ظهوره دیگه. یعنی چی؟ یعنی مراد جدی متکلم اینجا عموم است که مطابقت کرده است با مراد استعمالیش. مراد استعمالی همان مثلا وجوب است که مطابقت کرده با موضوع لحه. خب یه مراد استعمالی که همان موضوع لحه است راه اول و تطابق داستان، راه دوم ظهور است. آره دیگه، اگه مراد استعمالی همون موضوع لح باشد میشه راه اول کشف ظهور، اگر مراد جدی مراد استعمالی تطابق پیدا کنه میشه راه دوم کشف ظهور. و فی زو هازا نستطیع ان نعرف لماذا کنا نهتم فی البحث السابق به تحدید المدلول اللغوی الاقرب للکلمه. این چی میخواد بگه؟ میگه میخواد اهمیت بحث قبل رو اینجا توضیح بده. میگه و فی زو هازا با روشن شدن معنای ظهور نستطیع، ما توانا خواهیم بود که چیکار کنیم؟ ان نعرف، بشناسیم که لمازا کننا، چرا ما نهتم و اینقدر اهتمام ورزیدیم، برای ما مهم بود در بحث سابق به چی اهتمام ورزیدیم؟ به تهدید، به این که بیان کنیم مدلول لغوی را، اونم نه هر مدلول لغوی، مدلول لغوی الاقرب لکلمه، مدلول لغوی که نزدیک به، خیلی نزدیک به کلمه باشه، و همچنین تهدید کنیم، مشخص کنیم معنای ظاهر، المعنى ظاهر لها برای کلمه رو، اون هم بر اساس به موجب نظام لغوی عامی، بر اساس نظام لغوی که عمومیت داره. معنی المهم، این خیلی مهمه، پس باید ما اول موضوع لها کشف کنیم تا بتونیم ظهوری داشته باشیم. این خیلی مهمه رو خواهد. پس مرحله قبل از ظهور کشف موضوع لهه، مرحله بعد از کشف موضوع له اینه که مشخص کنیم که آیا مراد جدی استعمالی متکلم ظهور در موضوع له دارد یا نداره. معنا مهمه، در حالی که اینم مهمه، چه چیزی مهمه دیگر؟ مهمه دیگر این که اند تفسیر در این لفظی مهم چیست؟ اکتشاف اینه، این که ماذا اراد المتکلم به لفظ من معنا، اکتشاف کنیم، کشف کنیم که چه چیزی را متکلم اراده کرده است به لفظ، از لفظ من معنا، چه معنایی را از لفظ اراده کرده است. این من معنا بیان ماذاه، یعنی چه معنایی را متکلم از لفظ اراده کرده است. لا ما هو المعنى الاقرب الیه فی اللغه، میگه که مهم اند تفسیر دلیل لفظی اکتشاف اراده متکلم است، نه اون چیزی که معنای نزدیک به لفظ در لغت. ما صرفا نمیخوایم که بگیم که تو لغت موضوع لهش چیه، ما میخوایم در واقع علاوه بر اینکه موضوع له فهمیدیم، بفهمیم که متکلم وقتی این کلام رو ذکر کرده چی گفته، آیا او هم معنای موضوع لهو خواسته بگه یا معنای جدیدی خواسته بگه. این فرایند رو میگن ظهور. فانا ندرک، درک میکنیم، فیزو اصالت ظهور، ما در سایه اصالت ظهور درک میکنیم. چه چیزی را درک میکنیم؟ که ان صلت وثیقتون، رابطه و تنگاتنگ است جدن. رابطه بین چی و چی تنگاتنگه؟ رابطه تنگاتنگ است جدا بین چی؟ بین اکتشاف، مراد المتکلم، بین رابطه تنگاتنگ است بین کشف مراد متکلم و توضیح مدلول لغوی نزدیک لل کلمه، برای کلمه. چرا رابطهشون نزدیکه؟ خودش توضیح میده، میگه لأن اصالت ظهور، چون اصالت ظهور تحکم و حکم میکنه به این که مراد متکلم از لفظ هو همان نفس المدلول لغوی الاغرب، همون معنای موضوع لهه، ای المعنى ظاهر من لفظ لغتن، اینو معنایی که از لفظ ما میفهمیدیم تو موضوع له. خب برای اینکه بخوایم بفهمیم فلکی نعرف مراد المتکلم، برای اینکه ما بفهمیم مراد متکلم را، یجب ان نعرف، واجب است که بشناسیم، المعنی را اقرب للفظ لغتا، باید معنای نزدیک به لفظ رو لغتا بفهمیم. آقا این المعنی را اقرب للفظ که میگه منظور همون موضوع له. خب لنحکم، تا اینکه حکم کنیم، به انهو، هو انهو میخوره به المعنی الاقرب الى اللفظ، یا به تعبیری موضوع له، تا بفهمیم که موضوع له هو المعنی المراد للمتکلم، همون معنایی است که متکلم اونو اراده کرده. پس این دلیل برای این که چقدر بحث قبلی خیلی مهم بوده، چقدر ارزش داشته. ما اگر بحث قبل رو نمی کردیم، یعنی در باب موضوع له عناصر مشترکه اگر حرف نمی زدیم و در باب ادات لفظی اگر صحبت نمی کردیم، موضوع له اونها رو اگر بررسی نمی کردیم، اینجا مثل کور عصاکشی بودیم، یعنی هی کور بودیم، هی عصا می کشیدیم بفهمیم که آقا ظهور در واقع مراد متکلم چیست، چون هیچ خمیرمایه‌ای نداشتیم تا بتونیم تشخیص بدیم که مراد متکلم مثلا از عبارت صیغه امر چیست، از صیغه نهی چیست. ما با بیان موضوع له اینها توی بحث قبلی می توانیم در بحث حجیت ظهور از اونها کمک بگیریم و بگیم مثلا مراد متکلم ظهور دارد در همان معنای موضوع له. این می شود بحث حجیت ظهور. بحث بعدی که اینجا دارن، که من حالا شروع نمیخوام بکنم، فقط اشاره کنم، بحث اینه که کی گفته ظهور حجیت دارد، دلیل بر حجیت ظهور چیست. به تعبیر دیگر، آقا شما باید برای ما اثبات کنید که ظهور حجیت دارد. برای اثبات حجیت ظهور دو دلیل وجود داره، یه دلیلشو اینجا میخونیم، یه دلیلش رو آخر بحث اثبات صدور میخونیم. این دلیل اول اینجاش دلیل راحتیه، دلیل اونجا هم راحته، ولی اونجا باید مقدمات بحث رو تا اونجا بریم تا بتونیم اون دلیل رو هم توضیح بدیم. خب آقایون را همینجا یه مباحثه بکنید، این بحث ظهور رو مطالبه فرمایید، به نظرم این صوت درس هم یه بار دیگه گوش کنید و بنویسید تا حل شه، زحمت بکشید برای فهمتون، چون اینها، این بحث ظهور، من امروزم کم درس دادم، بیشتر تقریبا یه صفحه و نیم شد که شما بتونید اینو روش کار کنید و تقویت کنید و عمق ببخشید. خسته نباشید، والحمدلله رب العالمین، سلامت باشید.